بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. 28 اسفند ماه 98 چهارشنبه، فقه القضا. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم انصر الاسلام و اهله، اللهم ادفع هذه البلیه عن بلادنا و عن بلاد المسلمین و عن بلاد الخلق اجمعین. بحثی که داشتیم گفتیم باید در تحلیل محتوایی و مدیریت محتوایی، چه اتمیک و چه سیستمی، مدیریت ادله مرتبط با زنان چند تا مطلب رو در نظر گرفت. در نشست دیروز به 4 مطلب اشاره کردیم. 2 مطلب دیگه مانده، البته مطالبی که بیشتره، من حالا 2 مطلبش عرض میکنم، حالا اگر لازم شد بقیه رو دیگه یه جوری اشاره میکنیم بعدا. اگر برگه رو داشته باشید، صفحه 214 شماره 5، عنوانی که من زدم اینه: گسست نصوص مبین گزاره‌های جهانی و جاودان از غیر آن و ملاحظه حدود تغییرات شخصیتی زنان. اگر به همین مقدار که خواندم توجه کرده باشید، میدانید که ذیل این شماره چه مطلب مهمی میخواد مطرح بشه، که در بحث تحلیل نصوص مورد ما خیلی به کار میاد. و خود این 5 در واقع 2 قسمته: یکی قسمت گسسته که گفتیم، دوم اون قسمت ملاحظه است. البته ملاحظه هم جدا از اون چیز قبلی نیست، به همین خاطر در یک شماره آوردیم. منظور از این عبارت آقا اینه که ما یه دفعه قائل میشیم تمام آیات و روایاتی که راجع به زن هست، روایتی که میگه با زن مشورت نکن، روایتی که میگه زن قاضی نشه، روایتی که میفرماید زن ناقص العقل، قرآنی که میفرماید الرجال قوامون علی النساء، یا میفرماید که وللرجال علیهن درجه، اینا همه مبین گزاره های جهانی، یعنی نه فقط عربستان و فلان، و جاودان، یعنی همه زمان هاست. و از درون این نصوص ما گزاره های ابدی، حکم دائم، مثل وجوب نماز در میاریم. خب این یه نگاهه. یه نگاه اینه که نه، اینجا باید تفصیل بدیم. ممکنه برخی از این روایات، مخصوصا در روایات این مطلب بیشتر میاد، اینها گزاره های جهانی جاودان توش نباشه. چطور آقایان در روایات مربوط به بهداشت، حالا امروز درست کردن طب اسلامی، چطور مربوط به بهداشت بعضی معتقدن برخی روایات محلیست، یعنی غیر جهانیه، یا مقطعیست زمانن، یعنی غیر جاودانه، غیر خالد، غیر جهانی. یه کسی بگه در نصوص مورد بحث ما هم ممکنه پیدا بشه. ببینید آقایان، من نمیخوام بگم هست یا نیست، و نمیخوام بگم چقدر هست، اگر هست کدام کدام، اینا دیگه باید بذارید وقتی وارد موردها شدیم به طور اتمیک، مورد مورد، که اولش قرآنه، الرجال قوامون، اونجا بحث کنیم. ولی اصل این مطلب یه مطلبیست که باید بهش توجه کرد. گسست نصوص مبین گزاره‌های جهانی و جاودان از غیر آن. چنان که یه نکته دیگه ببینید، اگر گفته بشه این روایات مخصوصا در واقع مخاطبش عموم زمان عصر صدور نصوصه، بنابراین اگر مثلا ما سبک زندگی رو عوض کردیم، سبک تربیت زنان عوض شد و مثلا زنانی فرهیخته با فضیلت در حد مردان اومدن، آیا بازم میتونیم از اون روایات استفاده کنیم یا نه؟ چطور میگن العقل و عقلان، عقلون به طب و عقلون به تجربه، از حضرت امیر علیه السلام هست. خب اگر بگیم عقب عقب بودنم دو رقمه، یکی به طب یکی به تجربه، خب حالا کسی با این مبارزه کرد، سبک زندگی رو عوض کرد، آیا بازم با تغییر مدل از این روایات میتونیم استفاده کنیم؟ این چیزیست که ما باید در بررسی اسناد به نظرم استفاده کنیم. ببینید ما یه اصلی داریم در ارتکاز علما، من تعبیر کردم ابدی انگاری مفاد نصوص. ابدی انگاری مفاد نصوص خیلی باید شرایط حاد بشه تا حاضر بشن میگن این نص ابدی نیست. وقت مقابلش میدونید اون دیدگاه افراطی یا تفریطی فرق نمیکنه، هر کدوم رو تفریط بگیم و میشه افراط، بگیم تفریطی کوتاه‌گرایانه که میگه خیلی از نصوص قرآنی، حتی قرآن تختبند زمان و مکانه. ما دوست داریم فضلا نه اون طرف نه این طرف، آیا حد وسط مشکل داره؟ معمولا میدونید وقتی این حرفا گفته میشه طیفی که حالا معروفن به سنتی های حوزه و پاسدار سنت های حوزویان به تعبیر خودشون خیلی ناراحت میشن که این حرفا چیه؟ نه خیر، اصل ابدی است، حکم الهی هم ابدی است، نصوص هم برای ابده، سبک زندگی عوض بشه، شخصیت زنان عوض بشه، رشد بکنن نکنن همینه که هست، و اینو دفاع از فقاهت میدونند. من عرضم اینه، اگر اصول و هنجارهای فقاهت باید رعایت بشه، آیا فقط در اینه که ما اصلا اقتضاعات رو در نظر نگیریم، این او وقت هنجارها رو حفظ میکنه، یا خود این گسست نصوص هم جزئی از هنجارهای فقاهت جامعه، خود این گسست ها، خود این توجه کردن ها به شأن نزول ها، وضعیت حاکم، اینا بخشی از هنجار هاست، عادت نکردیم توجه کنیم، این مشکل ماست. از این جهت باز تکرار میکنم، شاید ما از این نکته پنجم در این نصوصی که بررسیش مانده اصلا استفاده نکنیم، ولی شاید هم استفاده کنیم. خود این نگاه مهمه، ما این نگاه رو داشته باشیم، حالا اگر لازم شد استفاده میکنیم، اگر نشد نمیکنیم. گسست نصوص مبین گزاره جهانی و جاودان از غیر آن و ملاحظه حدود و حدود تغییرات شخصیتی زنان. واقعا گاهی وقتا موضوع عوض شده، در حالی که ما فکر میکنیم موضوع همون موضوعه. ما در بحثی که داشتیم در اصول، اتفاقا همین امسال در بحث اصول به مناسبت استصحاب، تبدل موضوع، که در استصحاب نباید موضوع عوض شده باشه تا بتونیم استصحاب کنیم، اونجا به مناسبتی بحث اسمگرایی، کارکردگرایی رو مطرح کردیم، بعدا هم مقاله شد تو برخی از همایشان من صحبت کردم. اگر علاقه من باشید میتونید رو سایت برید و اینا رو ببینید. ما معتقدیم خیلی چیزا ماهیتش عوض شده، اما هرگزم اجازه نمیدیم به غیر فقیهان، غیر آشنایان به جریان فقاهت که بخوان از این مطلب سوء استفاده کنن. ولی اگر ما که مدعی هستیم فقاهت فنی رو آشنا هستیم نریم سراغش و در این زمینه افراد کنیم، اون تفریطه میاد. بگذرم، اینم یه نکته، آخرین نکته از این امور ششگانه. تیتری که من زدم، خیلی فکر کردم چه تیتری بزنم، به ذهنم رسید این عنوان رو انتخاب کنم: از تشریع تا اجرا. چی میخواد بگه این عبارت با این پنشش خطی که زیلشه؟ چجور من بگم که باز یه وقت همین طبق معمول گفته نشه مبالغه است؟ این یه پایان نامه است. اگر کسی واردش بشه و روش کار بکنه، کار بسیار خوبی خواهد شد. خدمتی است به معارف اهل بیت علیهم صلوات الله. ببینید، قانون گذار، من از اینجا شروع کنم، معمولا قوانین خودشو با ملاحظه همه جهاد اعتبار میکنه. مثلا در مجلس وقتی میخوان قانون بودجه رو، برنامه بودجه رو قانونش کنن، تصویب کنن، لایحه‌ای که از طرف دولت میره و تو مجلس طرح میشه بررسی کنن، خب معمولا جهات رو ملاحظه میکنن که اولا این مالیات چقدر امکان استحصال داره، این بودجه چقدر واقع بینانه است، چقدر نیست، ملاحظه میکنن. حالا اگر یه قانونگذاری مثل اسلام باشه، خداوند متعال باشه، پیامبر عظیم الشان، که خب معلومه دیگه، ولذا احکام اولی، احکام ثانوی، حکم حکومتی، اینا دیده میشه. خب اینا دیده میشه، بعدم در قالب یک بسته حالا به شهروندان، مخاطبان، متدینان ارائه میشه. ولی من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم با همه اینها گاهی اقتضاعاتی در اجرا پیش میاد که باید یه تعدیلاتی در تشریع، یعنی در قانون صورت بگیره. یه مقدار غیر بومیست این مطلب، دقت کنید. یک تعدیلاتی پیش میاد تو همون قانون برنامه بودجه. میبینی خیلی وقتها قوانین هست اما عملی نمیشه، همه مالیات ها به دست نمیاد، همه مالیات ها رو نمیدن. چیکار باید کرد اینجا؟ یا شارع فرض کنید میاد یه مسائل رو مطرح میکنه، حدودی رو تعیین میکنه، از اون بر ازدواج رو سفارش میکنه، ازدواج رو آسان میگیره، ازدواج دائم، ازدواج موقت، تعدد زوجات در رایی که اقتضاعاتش هست، برای خانم ها تسهیلاتی میذاره، برای آقایون تسهیلاتی میذاره. اما از اون طرف هم البته برای تخلف هم حکم میذاره، حد زنا، حد لواط، حد استمنا، حد مصاحقه. ولی در خارج که میاد میره اینا با هم پیاده نمیشه. آیا اینجا باید تعدیلی صورت بگیره یا نه؟ در یه جامعه‌ای که آرمان شهر نیست، ازدواجش سخته، یا واقعا سخته یا سخت انگاری شده، ازدواج موقت چیزی در حکم زنا تلقی میشه، تعدد زوجات زندگی ها رو متلاشی میکنه. آیا اینجا تعدیلاتی میتونه صورت بگیره مثلا در اجرای حدود یا نه؟ نمیخوام خدای نکرده حرف های غیر منضبط، ببینید میدانم این حرف ها چه قضاوت هایی رو برای کسانی که زودم قصد قربتشون میاد در پی داره، ولی شما که آشنایید با حرف های ما، مرام ما، نمیخوام حرف های بعضی از چجور بگیم کسانی که هیچ آشنایی ندارن فقط بلدن ژورنالیستی قلم بزنن، پوپولیستی حرف بزنن. نه، بحث سر اینه که آیا شارع مقدس در اینجور موارد تعدیلاتی، جالب اینه که تعدیلاتی هم هست که حد و عنوان خاص نداره، حد و عنوان خاص نداره، یه مصلحت اندیشی هایی میشه. ممکنه امام علیه السلام بگن ما خمس رو از شما الان نمیخوایم، نمیگیریم، که گفته شد دیگه. این چی بود؟ ماهیت این چی بود؟ اینو ما میخوایم بگیم تعدیلاتی در اجرا. اون آقا مسلمان شده بود لبنان، یکی از علما گفته بود، گفته هیچ چیز، مغرب تا مغرب نماز بخون. بهش گفتن که 5 تا نماز دادیم و حال این که نمیشه بگی از فرد و صبح پاشو یه عمر خوابیده تا ظهر، یواش یواش. اینا آقایان هو نکنیم، تعدیلات در اجراست. یه مثال بزنم غیر از بحث زنان، در اجتهاد بحث بعدی مونه دیگه، شرط اجتهاد. بعضی ها گفتن الا وللا مجتهد، قاضی باید مجتهد باشه. مجتهدم با همون معنای مجتهدا، نه مجتهدی که سطح 4 که داشته باشه دیگه مجتهد حساب میکنی، یا برو فلان امتحان رو بده مجتهدی. مجتهد میتونه با نائینی بحث کنه، با میرزا بحث کنه، با شیخ، آقای آخون، دیگران دیگران دیگران، البته چیزای دیگه هم که در اجتهاد هست. ببینید اگر گفتیم خب این اقتضای عدل است، اتفاقا دلیل محکم هم داره، چون اجتهاد شرط میگید ضرورت و نبود قاضی مجتهد این شرط رو برداره. میگیم ضرورت احکام تکلیفی رو جابجا میکنه، نه احکام وضعی رو. دیگه نجاست و طهارت و حرمت اکل و حلیت اینا که جابجا نمیشه، بی بشه صحیح اون بی بشه باطل، که آقایون اینو دارن دیگه. میگیم خب پس خارج کار میکنیم، این خارج یا علی اداره کنید، بگو باید بریم قاضی تربیت کنیم، قاضی مجتهد. حالا اگر تجربه نشون بده همیشه ما کم داریم، و اصلا گاهی وقتا قضات مجتهد دردسرش بیشتر از غیر مجتهده، اینو بس بعدن من خواهم گفت. اینجا ممکنه یه تعدیلاتی باید صورت بگیره. الان شما نگاه کنید مرحوم امام خمینی صریحا داره قاضی غیر مجتهد نمیتونه قضاوت کنه، تو تحریرش داره، ولی در جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ قاضی معزون رو آوردن. این چیه؟ ماهیتش چیه؟ این کار غلطه؟ غیر فقهیه؟ یا میشود در یه چارچوبی قرار داد؟ من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم ممکنه این نوع تعدیلات در حقوق زنان هم اعمال بشه. یعنی بگیم از نظر ادله ممکنه، اما اگر در اجرا به مشکلاتی بر بخوره مثلا باید از نیروی زن هم استفاده کرد. هنر فقیه باید این باشه که بتونه اینها رو مدیریت کنه. من یه تعبیر دارم، شریعت برای جامعه باید و شریعت برای جامعه هست. یه دفعه یه شریعتی فرض میکنیم باید، مدینه فاضله، همه چیز اسلام درش رعایت میشه سر جاشه، از لقمه حلال تا کسب و کار حلال تا ازدواج صحیح. اما یه جامعه حالا هست که به هم وره، خب حال شما میخوای مثلا فلان حکم کیفری اسلام رو جاری کنی، یا فلان مثلا همین تصدی زنان رو اونجا منع کنی، خیلی چیزا سر جاش نیست، اینجا ممکنه باید یه تعدیلی صورت بگیره. یا گفتم حد اکثری در تقنین و تعدیل در اجرا. من بحث رو احساس میکنم هرچی بیشتر الان توضیح بدم دیگه تکراره. این بحث آقایان در فضایی باید مفصل مطرح بشه، حتی بهتر حضورن که اگر کسی نقدی داره، انتقادی داره، به خودش نپیچه که استاد ای کاش من بودم داد میزدم فلان مطلب رو میگفتم. و اگر بزرگواری اینو دنبال کنه با همین عنوان یا هر عنوانی دلش خواست مواردی رو پیدا کنه، شاید خیلی ما از این تعدیلات رو در شریعت داشته باشیم، تعدیلاتی که نه تحت عنوان ثانوی، چرا میشه تحت عنوان مصلحت آورد، از تشریع تا اجرا و تعدیلاتی در اجرا در قالب مصلحت. البته همش باید به شریعت برسه ها، یعنی یادمونم نره که هیچ کس قانونگذار نیست جز خدای متعال. منتها بحث سر فهم این قانون جامع. خب اینطور اگر باشه ممکنه در بحث زنان هم مطالبی پیش بیاد. خب ما یه زمانی گفتیم ادله نفی و اثبات تصدی زنان رو برای مناسب مهم از جمله قضاوت بررسی کنیم. گفتیم قبل از نقد و بررسی باید بریم سراغ مقدماتی. من تصور نمی‌کردم مقدمات این مقدار طول بکشه. نمی‌دونم صفحه چند بود ما مقدمات رو شروع کردیم. بله صفحه 199 بود، الانم 214 بودیم. 199 اول 199 214 16 صفحه این بحث ما رو مشغول کرد، مقدمات دهگانه. الان باید برگردیم به همون عنوانی که داشتیم، همون صفحه نقد و بررسی ادله. اول ادله نفی رو بررسی میکنیم که مفصل تر هست، بعد ادله اثبات رو. اینجا دیگه همون بحث تصدی زنان هستا، به خصوص قضاوت، چون تو این ادله بعضن فقط مال قضاوته بعضن عامه. اولین دلیل چی بود؟ برید صفحه 188 دیگه، از اونجا ادله شروع شد. 188 اولین ادله گفتیم از قرآن. نمیگم اولین دلیل چون خودش یه گروهه، از قرآن چند تا ادله است. اولین آیه، آیه کریمه 34 از سوره نساء، الرجال قوامون علی النساء. خب این استدلال در گذشته معلوم شد، من فقط استدلال رو یادآوری میکنم، بقیه مطلب باید که جدیده بماند برای الان. در گذشته ما گفتیم این تکرار صفحه 188، البته شسته رفته تر شده. اونایی که میخوان به این آیه استدلال کنند و قضاوت زن رو ممنوع کنند بشمارند و چیزای دیگه، تصدیهای دیگه، گفتن این آیه داره الرجال قوامون علی النساء، القیمومت و به معنی الولایه و تکون عامتن لجمیع شؤون و لیست مختصتن به زوجیه و یکون المراد من التفضیل جعل الفضیلت لهو تشریعن و تکوینن. این استدلاله. فضلا در این استدلال چند تا نکته مسلم گرفته شده تا به مطلوب رسیده طرف؟ سه نکته. اولا آیه رو انشا گرفته نه خبر، یعنی گفته قرآن که نمیخواد خبر بده، ای مردم بدانید در خارج مردا سلطه دارن بر زنها، بدانید. با اینکه خودمونم میبینیم زن مردها سوارند بر اوزا، نه انشاست، یعنی قرآن میگه باید قوام باشن. پس مفاد آیه انشاست نه خبر. این اولین فرض مستدل. دوم قیمومت هم به معنای همین ولایت، تسلط، تسلط در تدبیر، در تعدیب، در همه شؤون، اداره جامعه، اداره اجتماع. اینم دو. مراد از رجال و نساء هم شوهران و همسران نیستند که بگیم این مال خانه است نه مال بیرون. مراد از رجال یعنی جنس مردان، صنف مردان، و مراد از نساء هم صنف زنان. آقا این سه تا مقدمه رو باید از این استدلالی که عربیشو خواندم در صفحه 215 در بیارید. خب قهرن ثابت میکنه که من یادم هست اوائل انقلاب برخی خانمها که کاندید شده بودن برای مجلس، برخی از علما ناراحت بودن و میگفتن این کاندید شدن، حالا قبل از انقلابش از آقایون دیگه هم داشتیم خواندیم قبلا، حتی بعد از انقلاب و در دوره جمهوری اسلامی میگفتن این خلاف الرجال و قوامون هست. مطمئن باشید بزرگانی هم که با تصدی زنان در پست‌های حساس مخالفت میکنن منشأش همین فکره، همین آیه است، وگرنه بندهای خدا نه اصراری دارن که بخوان تو سر زن بزنن، نه اصراری دارن که مردان رو بیارن بالا. اینطور نیست که یک دستشو بزنن تو سر زن بشین، یه دست بگیرن زیر بازوی مرد، مرد رو بیارن بالا. نه، میگن این آیه اینجور دلالت میکنه. آقایان، برای این که ما کاملا در بحثای فردا، ما فردا کلاس داریم، میدونم پنجشنبه است و 29 اسفنده، میخوایم یه مقدار ببریم جلو. من با اینکه خودم هم خیلی کار دارم ولی فردا رو میخونیم، توجه داشته باشید. فردا هم از آیه شروع میکنیم، یعنی خواستم بگم امشب یک 7-8-10 بار بنده که بهتون عرض کنم شاید 50 بار، شاید 100 بار، اصلا حساب از دستم رفته، به خاطر بحث‌های مختلف، جلسات مختلف، سخنرانی هایی که داشتم، نوشتن مطالب، ارزیابی ها، از اون آیاتی بوده که شاید 100 بار در اطرافش فکر کردم، دقت کردم. شما هم دو تا آیم هست، 34 و 35، با هم با دقت شب یه 20 دقیقه هم مطالعه کنید و اصلا هیچ کتابی هم نمیخواد ببینید، گرچه بعضی کتاب ها نوشته شده، ولی آیه رو دقت کنید، احیانا بعضی از تفاسیر رو ببینید. فردا بحث رو ادامه میدیم. راجع به هفته آینده، ما قصدمون اینه که تعطیل کنیم و تعطیل میکنیم هفته آینده که میشه هفته اول سال 99. اگر اوضاع رو به راه بشه و خدای متعال لطف که همیشه در لطف عمیم خدای متعال هست، حالا به این شکل ظاهر بشه که یه مقداری فضا تلطیف بشه، هفته دوم مسافرت هایی باشه که خب بازم تعطیله، ولی اگر هفته دوم هفته احتیاط باشه، هفته قرنطینه در خانه ها باشه، ما احتمالاً 2-3 روزش رو بخوانیم، یعنی 9 فروردین، 10 فروردین و 11، شنبه، یک شنبه، دو شنبه. جهتش هم اینه که به هر حال چیزی به رمضان نمانده، رمضان تعطیل میشه، ماه مبارک رمضان. این سه روز. ولی الان من قول نمیدم، فردا حتما میخوانیم انشاءالله. ولی اون هفته آینده رو حتما نمیخوانیم، این معلوم باشه. هفته دوم رو بعدن از طریق سایت شما اطلاع بگیرید. حتی ممکنه ظهر شنبه ساعت 3:15 بعد از ظهر ببینید، اگر صدا اومد رو سایت و اومد رو کانال، معلومه ما درس دادیم. علت این که من الان مشخص نمی کنم چون وضعیت کشور برای هفته دوم معلوم نیست. اما یه چیز به شما بگم طلاب، بارها ما گفتیم ما تعطیل نداریم، تبدیل داریم. هم از حیث تکلیف شرعی، هم از حیث عقلی و عقلایی، یک روحانی فاضل تعطیل نداره، تبدیل داره. شما می توانید این چند روز تعطیلی رو، حداقل 8 روز که تعطیل هست از جمعه تا جمعه، این که دیگه حداقل تعطیلیه، از همین الان یه برنامه 8 روزه بریزید. ممکنه برخی از مقالات رو از طریق نرم افزارهایی که دارید یا مجلاتی که دارید، و چقدر مقالات خوبی نوشته میشه آقایان، ما این مقالات رو نمیگم، خیلیشم البته متاسفانه ضعیفه، اما گاهی نویسنده‌های خوبی، طرف آمده 1 ماه 2 ماه وقت گذاشته یه مقاله 10-15 صفحه‌ای داده، شما در عرض 2 ساعت مطالعه میکنید داده های فکری او رو. خب این چیز کمی نیست. کتاب هایی رو انتخاب کنید، شما نیاز دارید به قواعد فقه، اگر نخوام از فقه بریم بیرون. حالا یه کسی میگه من تاریخ میخونم، بسیار خوبه، این چند روز رو تفسیر مطالعه میکنم، این چند روز رو برخی از مسائل کلامی رو دنبال میکنم، بسیار خوبه. اگرم بخواد در فقه و اصول که حالا کارشه، قواعد فقه، فلسفه فقه، این چند کتابی که ما داریم، شما میدانید من اگر عرض میکنم به خاطر اعتقادی است که دارم، نه خدای نکرده بخواد کتاب تبلیغ بشه یا ترویج بشه، که نیازی نیست. فقه و عقل، فقه و عرف، فقه و مصلحت، فقه و حقوق قراردادها. اگر استاد مکاسب هستید یا میخواد انشاءالله باشید، ببینید چقدر نیازه. من تو اون درس قبلی هم گفتم شما کافیست که در آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بار و مقابله بگیرید تا سببیه. چقدر فرق میکنه، چقدر فرق میکنه. خب دلیل اولی چیه؟ دلیل قائل دوم چیه؟ حرف صحیح چیه؟ چه نتایجی داره هر کدوم از این اندیشه ها؟ اینا رو شما جایی پیدا نمی کنید، تو قراردادها هست ولا بقیه کارتون خواب پراکنده است، و از این مثال ها ده ها مثال داره. من کاری هم که میتونم بکنم، شمایی که صدای منو میشنوید، اگر یه کتابی رو از ما میخواد بخونید و اون کتابو ندارید، حالا اسمشو بزنیم ایدی رجب، 27 رجب، 13 رجب که گذشت، یا اعیاد شعبان، شعبانیه که داریم، با ما تماس بگیرید. اگر من داشته باشم و بماند، یه آدرسی میدم، میاد اون کتاب مربوطه رو میگیرید و میبرید. البته وقتی میخواد بیاد هماهنگ کنیم، ممکنه چند تا نسخه هست تمام بشه. امیدوارم انشاءالله که نه در این فرصت، همه فرصت ها، ما فردا ماه رمضان رو داریم، بعدش تابستان رو داریم، آیا اینها ماه ها و فصل های تعطیلی است؟ نه. بدانیم فضلا که خدای متعال از این فرصت هایی که در اختیار ما گذاشته از ما سوال می کند. اهل بیت سوال می کنند، امام زمان توقع دارند. سرباز من، چقدر در این فرصت کار کردی که با دین ما آشنا بشی، جد ما، و بعداً در فرصت مناسب هم خودت عمل کنی، هم برای مردم بیان کنید. امیدوارم خداوند متعال به ما توفیق استفاده بهینه از فرصتها رو عنایت کند. اینم آخر عرضم باشه که ببینید در تدریس استاد انسان رو مدیریت میکنه، ولی در وقت تعطیل انسان خودش رو مدیریت میکنه، و اینم ترجیحات خودش رو داره. انشاءالله خداوند توفیق استفاده از فرصتها رو به ما عنایت کند، که البته این توفیق توفیق کمی نیست. انشاءالله ادامه بحث ما فردا. الحمدلله رب العالمین.